الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. در جلسة قبل درباره أهمیت اعتقاد به معاد نکاتی را عرض کردیم. این نکته ها بیشتر مربوط به بینش و زندگی فردی بود. نکته دیگری که از یک جهت مهمتر از اونهاست، تأثیری است که اعتقاد به معاد در زندگی اجتماعی انسان دارد. چون زندگی اجتماعی خواه ناخواه حدود و قیودی را برای افراد پدید میاره و محدودیت هایی را در زندگی فرد و در فعالیت های فردی ایجاب میکنه. این محدودیت هایی که تعبیر به حقوق اجتماعی و وظایف اجتماعی میشه. اگر انسان فقط تنها زندگی میکرد روی کره زمین، به هر صورتی دلش میخواست میتونست رفتار بکنه و تصرف بکنه در امور طبیعی، ولی چون انسانهای دیگری هستند میبایست برای دیگران حقوقی قائل باشه و اونها را رعایت کنه و به حقوق اونها تجاوز نکنه، و از اون طرف وظایفی داره نسبت به دیگران که میبایست انجام بده. حتی گاهی میبایست از دستاوردهای زندگی خودش به دیگران بده. مالیاتهایی که به دولتها داده میشه، یا در نظام اسلامی هم زکاتی که به فقرا داده میشه و امثال اینها، از وظایفی که به عهده فرد میاد و میبایست اینها را بپردازه. زحمتی است کشیده، ولی حاصلش را باید به دیگران تحویل بده. از طرفی میبایست حقوق دیگران را رعایت کنه، به اونها تجاوز نکنه، به اموال دیگران، به ناموس دیگران، به مسکن دیگران نباید تجاوز بکنه. اینا محدودیت هایی است که مجموعاً به صورت قوانین حقوقی در هر نظام اجتماعی وجود داره. و انسان‌ها خود به خود مایل نیستن به اینکه این قوانین را رعایت کنن، چون محدودیته و انسان طبعاً طالب آزادی و عدم محدودیت. اینه که دولت‌ها برای اینکه این قوانین رعایت بشه مجبور هستن که باز یک مقررات اجرایی و قوانین جزایی وضع کنن، که اگه کسی تخلف کنه از این مقررات حقوقی اونها را اعمال کنند، مجازات کنند، جریمه کنند، حبس کنند و حتی گاهی اعدام کنند، تا اینکه اینها پشتوانه ای باشه برای رعایت حدود و قوانین دیگه. و در این حال در هیچ جای دنیا و در هیچ جامعه ای این قوانین به طور 100% رعایت نمیشه. همیشه تخلفاتی وجود داره و حتی از همین قوانین هم سوء استفاده میشه. ریشه اشکال مال اینه که شخص احساس میکنه کارهایی را داره برای دیگران انجام میده بدون اینکه نفعی برای خودش داشته باشه، و یا حتی ضرر هم برای خودش داره. منافعی را تحصیل کرده، باید حالا بده به دیگران. و محدودیت های دیگری که هست، رعایت اعراض و نوامیس و اموال و حقوق سایرین. اما اگر معتقد شد به این که رعایت این حقوق و انجام این تکالیف درسته که در اینجا ممکن است موجب زحمت‌هایی و حتی ضررهایی برای او بشه، ولی اینها یک پاداش اخروی و ابدی دارد. اگر یک جایی چشمش را ببنده و از لذایذی استفاده نکنه، این به نفع خودش هست و لذایذ ابدی را برای او به بار خواهد آورد. اگر دست به اموال دیگران دراز نکنه، باعث این میشه که نعمتهای ابدیش بیشتر بشه و همینطور سایر تکالیف. پس اگر در جامعه اعتقاد به معاد رواج پیدا کرد و واقعا مردم معتقد شدند و این اعتقاد زنده و بیدار در دلهای مردم بود، دائما مورد توجهشون بود، هم حقوق دیگران را رعایت می کنند بدون اینکه احتیاج به اعمال زور و فشاری داشته باشه، هم وظایفشون را درست انجام می دن به طوع و رغبه، چون می دونن که انجام این وظایف ثوابهای کلانی برای اونها خواهد داشت، و دیگه دستگاه قضایی و مجازات ها اینا همه سبک میشه. البته اگه دقیقا مردم معتقد بشن و عمل بکنن، به کلی باید دستگاه قضایی تعطیل بشه، ولی چون بالاخره در میان مردم همیشه افراد ضعیف الایمانی هستن که اعتقادشون به معاد اونچنان قوی نیست که اونها را وادار کنه به انجام همه وظایف و ترک همه گناه ها، این است که خانه ها کمابیش تخلفاتی رخ میده، ولی با وجود چنین اعتقادی تخلفات به حد اقل میرسه. و اگر در همه جوامع چنین اعتقادی رواج پیدا بکنه، مشکلات بین المللی به صورت چشمگیری کاهش پیدا می کنه. این همه جنگ ها و خونریزی ها و تجاوز ها که در اثر میل به بیبندواری و شهوترانی و خودپرستی و خودکامگی هست، با اعتقاد به معاد اینا تعدیل میشه. اگر افراد معتقد باشند که روز حسابی در کاره و باید یه روز مجازات گناهانشون را و فسادهاشون و ظلمهاشون را ببینن، دستشون در ظلم کردن باز نخواهد بود. بنابراین یکی از جهات اهمیت اعتقاد به معاد تأثیری است که این اعتقاد در برقراری نظم اجتماعی و رعایت حقوق دیگران و انجام وظایف اجتماعی داریم. و این اعتقاد ممکنه در کسانی که قوی باشه به اون حد برسه آثارش که حاضر باشن جان خودشون را هم بدن. دیگه حیات دنیا برای اونها در مقابل اون حیات اخروی که امید بهش دارن ارزشی نداره. و این نمونه هاش به الحمدلله در این سالهای اخیر در کشور خودمون زیاد دیدیم و دیگه احتیاجی به توضیح نداره. اما اگر کسی اعتقاد به معاد نداشته باشه، ممکنه در جنگ به خاطر امید منافع مادی یا به خاطر احساسات ملی و امثال اینها شرکت بکنه، ولی اگر یقین داشته باشه که شکست میخوره و کشته میشه، دیگه اونجا اینا کارایی نداره براش. ولی کسی که اعتقاد به معاد داره، با یقین به این که کشته هم میشه، باز هم حاضر شرکت بکنه و جان خودش را در راه خدا بده، برای اینکه میدونه این گم نمیشه و پاداش ابدی خواهد داشت. به هر حال این آثار که میتونیم دو دسته کنیم، یکی رعایت حقوق و وظایف اجتماعی و یکی هم انگیزه جهاد و شهادت در راه خدا، اینها از آثار پربرکت ایمان به معاد. در تعلیمات قرآن کریم و بیانات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه سلام الله علیه اجمعین این نکته مورد تأکید واقع شده. لسان قرآن در مقابل کفار اینه که قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. این احدى الحسنیین یکیش پیروزی دنیاست، یکیش هم سعادت آخرت. اگه کسی سعادت آخرت رو معتقد نباشه، ایمان به معاد نداشته باشه، این احدى الحسنیین براش مطرح نیست. فقط یک حسنا برای او مطرح است، اونم پیروزی است و در این جهت مؤمن و کافر مساوی هستند. اون وقتی اقدام به جنگ میکنند که امید به پیروزی داشته باشند، اما همین که ببینند دارن شکست میخورند فرار میکنند، چون دیگه حسنای دیگری در کار نیست. اما مؤمنین که پیروز میشن، برای اینه که غیر از مسئله پیروزی ظاهری در جنگ چیز دیگری را هم انتظارش دارن که اون ارزشش حتی از پیروزی در جنگ بیشتره. پس این ایمان راسخ چنین تأثیر را میتونه داشته باشه که به هیچ وجه مؤمن را از جبهه جنگ فراری نده، در صورتی که البته ایمان قویی باشه و در دل آدم این ایمان زنده باشه و مورد توجه باشه. خب اینها جهات اهمیت اعتقاد به معاد بود که هم برای زندگی فردی فوق العاده اهمیت داره و هم برای زندگی اجتماعی. خب طبعا هنوز تا کسی معتقد نشده، یقین به این منافع برای او وجود نخواهد داشت. کسی که هنوز نمیدانه واقعا معادی هست یا نه، برای او این منافع بالفعل حاصل نمیشه، ولی میتونه توجه به همین احتمال انگیزه ای برای تحقیق بشه. یعنی وقتی انسان احتمال وقوع چنین امری را داد، هرچند احتمال خیلی ضعیف هم باشه، ولی بدونه که اگر راست باشه منافع بی نهایتی نصیب او خواهد شد در ترتیب اثر دادن به این اعتقاد و پایبند بودن به این اعتقاد. و همینطور در عدم مراعات این اعتقاد و لوازمش زیان بی نهایتی خواهد کرد، یعنی الالعبد معذب خواهد شد. اگر این احتمال را به اندازه 1 در 1000، بلکه 1 در میلیون، بلکه 1 در میلیارد هم بده، همین احتمال موجب این میشه که در صدد برمیاد تحقیق کنه. البته در هر احتمال منفعت و ضرری اینطور نیست که آدم خودش را موظف بدونه که تحقیق کنه ببینه چنین منفعت و ضرری وجود داره یا نه. ما اگر احتمال بدیم که اگر یک کاری انجام بدیم 100 تومن مثلا سود عایدمون میشه و اگر انجام ندیم 100 تومن زیان خواهیم کرد، ممکنه دایی نداشته باشه. البته کسانی هستن که برای 1 تومنش هم زحمت میکشن و احتیاج دارن. اما به طور متعارف ممکنه اگر یک کار پر زحمتی باشه برای نفع اندک یا احتمال ضرر اندک، آدم خودشو به خطر نیاندازه، زحمت زیادی به خودش نده. حالا اینکه میگه احتمالش ضعیفه یا مقدار اون سود و زیانی که محتمل است ضعیفه، اما اگر یکی از این دو عامل یا مقدار احتمال و یا مقدار محتمل قوی بود، انسان انگیزه نیرومندی برای انجام اون کار پیدا خواهد کرد. اگه آدم بدونه که یک کار مختصری را انجام میده و یک نفع کلانی 100% عایدش میشه، حالا کلان هم نفرمایید ولی به نفع محدودی، اما 100% میدونه این نفع را داره، و اگر این کار را انجام نده یک ضرری قطعا عاید او خواهد شد. طبعا آدم این کار را انجام میده، این همون قاعده دفع ضرر محتمل است که میگن عقلا واجبه. البته دربارش مناقشاتی هست که چه اندازه ضرر محتمل و چه اندازه نفع محتمل عقل اون را واجب میدونه تحصیلش، بحث هایی در این زمینه هست، حالا من نمیخوام به اونها بپردازم چون ما احتیاجی به اون نداریم. اگر بنا شد مقدار محتمل بی نهایت روش و مقدار ضرری که مترقب هست اون بی نهایت روش، احتمال هر قدر هم ضعیف باشه به خاطر اهمیت محتمل اون احتمال منجز خواهد بود، یعنی انسان را وادار میکنه که حتما به اون احتمال ترتیب اثر بده. مثلا اگر یک کسی به شما بگه یه بچه ای الان بیاد بگه که بیرون سیم برق مثلا پاره شده و این جاده‌ای که مثلا در خیابون هست خطرناکه، فرضاً یا یه خطر دیگری، آتش سوزی شده و احتمال خطر شدیدی داره، شما اگه از این راه برید ممکنه که براتون خطر جانی پیش بیاد. خب آدم به حرفی بچه چندون یقینی پیدا نمی کنه، احتمال ضعیفی آدم میده که راست بگه، ولی چون محتمل یه مقداری قوی هست میگه خب حالا چه ضرر داره ما راهمون رو کج میکنیم دو قدم دورتر و از خطر محتمل خودمون را حفظ میکنیم. اگر این خطر محتمل فوق العاده اهمیت داشته باشه، یعنی صحبت 1000 تومن ضرر یا مثلا ناراحتی بدنی، مرض، فقر، این حرفا نباشه، صحبت این است که یک عمر نامحدودی انسان در عذاب خواهد بود، ضرر محتملش اینه، هیچ عقلی بی اعتنایی به چنین ضرر محتملی را تجویز نمی کنه. اگر پاره ای از ضررها را ما مسامحه می کنیم و عقل اونچنان فشاری به ما نداره که حتما اینا باید ازش اجتناب کنید، پاره ای از منافع هست که با تنبلی ازش میگذاریم، میگیم ما نخواستیم این منفعت رو، اما اونجایی که منفعت بی نهایت باشه و از ضرر مقابلش هم بی نهایت باشه، عقل هیچ انسانی بی اعتنایی به چنین احتمالی را تجویز نمی کنه. پس برای کسانی که احتمال ضعیفی باشه، هر قدر اون ضعف را شما اون احتمال را ضعیف فرض کنید، که معمولا اصلا در زندگی آدم ترتیب اثر به اینها نمیده و اینا ملحق به عدم میکنه، مثلا احتمال 1 در 1000 کسی ترتیب اثر بهش نمیده. بنده عرض میکنم اگر 1 در میلیون هم اهمیت بده، احتمال بده، چون محتمل بی نهایت است، حاصل ضرب این مقدار 1 میلیونیوم در بی نهایت مساوی با بی نهایت، در حکم بی نهایت، چون یک کسر محدودی است، این کسر عدد را پایین میاره، وقتی شما ضرب بکنید یک عددی را در کسر، اگر 1000 را ضرب در بکنید در 1000 میشه 1، اما بی نهایت هر قدر شما کوچکش بکنید از بی نهایت بودن نمیفته. اگه فرض بشه بی نهایت بشه نصفش کنن، نصفش هم بی نهایت. سلس کنن، سلسش هم بی نهایت. البته اصلا سلس و نصف و کسر ها اینا در مورد بی نهایت جا نداره، ولی فرض بکنیم ما که یک مقدار بی نهایتی را ضرب در یک کسری بکنیم، کسر بسیار کوچکی، یک انوم به قول اهل ریاضی، هر چی شما میخواد یک کسر را کوچک فرض کنیم، مخرجش را بزرگ فرض کنیم، ولی ضرب میشه در بی نهایت، حاصلش حکر بی نهایت بود. بنابراین چون ضرر بی نهایت است و منفعت بی نهایت، احتمالش هر قدرم ضعیف باشه منجز خواهد بود، حکم یقین رو داره. هیچ از اون اهمیت بی نهایت بودنش کم نمیشه، به خلاف مقدارهای متناهی. وقتی شما در یک کسری ضرب بکنید مقدارش میاد پایین، اما بی نهایت هیچ تأثیری نداره دارش. بنابراین احتمال وقوع معاد اگر بسیار بسیار ضعیف هم باشه، که معمولا انسان در زندگی به چنین احتمالاتی هیچ توجهی نمی کنه، ولی چون مقدار محتمل بی نهایت است حکم یقین را داره. در تنجیز کردن هیچ فرقی نمی کنه. بنابراین به حکم عقل تحقیق درباره مسئله معاد از قطعی ترین وظایف انسان، برای اینکه در اگر راست باشه میتونه منافع بی نهایتی را برای انسان تحصیل کنه و تکذیب چنین اعتقادی ممکن است ضررهای بی نهایتی را برای انسان پیش بیاره. اما هیچ امر دنیوی چنین چیزی نیست. اگر انسان بی سواد بمونه ضرر بی نهایتی بهش نمیخوره. اگه کره مریخ هم را فتح بکنه منفعت بی نهایتی گیرش نمیاد، بالاخره کره مریخ محدوده. اگه کل جهان را بتونه تصرف کنه باز جهان محدوده، منفعت نامحدود گیرش نمیده. درسته نمیتونه حساب کنه احصا کنه، ولی بالاخره متناهی است. پس هیچ کاری در عالم نیست که اهمیتش به اندازه اهمیت درباره تحقیق درباره اصول دین باشه، به خاطر اینکه سر و کار با منفعت و مضرت بی نهایتی، سود و زیان بی نهایت در کار این است که احتمال تحقیق در اینجا از هر یقینی مهم تره. برای اینکه اون یقینها یقین به امر محدودی است، اینجا احتمال امر نامحدودی است که این احتمال وقتی ضرب میشه در نامحدود حکم خود نامحدود رو داره. حالا تکیه رو روی ضرر قرار بدید شما. حالا یه عاقلی پیدا کنید که یک منفعت مفتی باز بی زحمت گیرش بیاد و اون بگید من اینو نمیخوام. تناسب بین زحمتی که میکشه با اون نتیجه‌ای که میگیره. زحمتی که ما هر چی در دنیا بکشیم محدوده، نتیجهش وقتی شد منفعت نامحدود این حکم مفت رو داره، که هیچ نسبتی بین محدود و نامحدود نیست. نمیشه بگن چند برابر زحمتی که ما کشیدیم اونجا اجر دادن به ما، چند برابر نیست، این محدود اون نامد در حکم مفت. کما اینکه زندگی دنیا نسبت به زندگی آخرت در حکم این چشم به هم زدن را داره، چون هیچ نسبتی نداره با اون. ما در مقابل عمر 100 ساله مثلا وقتی میخوام بگیم یه چیزی خیلی کم بود، میگیم به اندازه یه چشم به هم زدن بود. اما یه چشم به هم زدن هم یک مقدار زمانی است. این مقدار زمان را با 100 سال عمر وقتی شما حساب کنین نسبتی دارد، نسبت عددی داره. اما 100 سال عمر دنیا را با عمر آخرت وقتی حساب بکنید هیچ نسبت عددی نداره. بنابراین از یه چشم به هم زدن هم کمتر دنیا. چنین عمر کوتاهی در مقابل عمر ابدی آخرت چیزی حساب نمیشه که آدم بگه ما زحمتی کشیدیم. چیز قابل توجهی نیست، اصلا قابل محاسبه نیست، با اون تناسبی ندارد. با اون اگر نسبتی بین محدود و نامحدود، بین متناهی و نامتناهی هست، بین دنیا و آخرت هم میشه زندگی نسبتی برقرار کرد. ولی هر کس کمترین آشنایی با ریاضیات داشته باشه میدونه که متناهی با نامتناهی هیچ نسبتی نداره. بنابراین عقل انسان اگه هر گونه ارتکاب امر مضری را تجویز کند، ارتکاب چنین امر مضری که ضررش احتمالاً بی نهایت است، چنین چیزی را تجویز نمی کنه. و اگر چشم پوشی از هر منفعتی را تجویز کنه، چشم پوشی از منفعت بی نهایت را هیچ وقت نمی تونه تجویز کنه. پس انسان دنبال چی می گرده در دنیا؟ انگیزه ما برای حرکت و فعالیت در زندگی چیه؟ یا جلب منفعت یا دفع ضرر، سوم نداره. حتی اون کسانی که فعالیت هاشون به خاطر ارزش های متعالی انسانی است، این ارزش ها هم نهایتاً به خاطر این است که کمالی برای انسان پدید میاره. یک کسی میگه من آقا عاشق عدالتم، هیچ چی دیگه سرم نمیشه، میخوام عدالت برپا بشه، دشمن ظلمم، من ظلم هر جا ببینم باش مبارزه میکنم، هیچ چشم داشتی هم ندارم، اونقدر به این ارزش انسانی پایبند هستم که تمام عمرم و تمام هستیم را فدا میکنم. اما اگه درست انگیزه این شخص رو تحلیل کنید، چرا اقدام به این کار میکنه، اینقدر به این ارزش دل بسته؟ برای اینکه میدونه انسانی که چنین ارزشی را قائل باشد و بهش پایبند باشه انسان کاملی، این را کمالی برای خودش میدونه که پایبند به این ارزشه. اگه این کمال را برای خودش قائل نمیشد، ارزش با لاارزش برایش مساوی بود. این همه فداکاری در راه ارزش های متعالی که یک افراد فوق العاده نادری در جامعه بهش اهمیت میدن، نهایتاً برمیگرده به این که چون شخصی که دارای این ارزش باشد کامل تر است، من میخوام دارای اون کمال باشم، اون کسی باشم که این کمال انسانی را دارد. پس بالاخره باز کمال خودش رو میخواد، نفع خودش رو میخواد، مصلحت خودش رو میخواد، نفع مادی نیست، اما یک کمال روحانی برای خودش قائل میشه، میخواد این کمال محفوظ باشه. اگر فداکاری در راه اون آرمانش نکنه، این را نقصی برای خودش میبینه، این را یک نفع سقوط برای خودش میبینه، میخواد دامنش آلوده به این نقص و این سقوط نشه، میخواد تعالی روحی داشته باشه، پس علو و روح خودشو میخواد. پشت هر انگیزه ای نهایتاً حب مصلحت و منفعت و کمال خود انسان. حالا آیا انسانی پیدا بشه که اصلا به کلی خود را فراموش کنه و هیچ توجهی به خود و منافع خود نداشته باشه؟ اون اگرم پیدا بشه در حد بنده نیست. حالا اگر در حد شماها باشه، انشالله شما در میان شما چنین کسانی باشن اما بنده خودمو میشناسه. در حد بنده نیست که بگم الهی ما عبد تو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو، بلکه حتی از این هم بالاتر اصلا انا ای برای او مطرح نباشه، به کلی هستی خودش را باخته باشه. آیا چنین کسانی هم پیدا میشند یا نه؟ چه عرض کنم، اگه پیدا شدن دیگه محلی برای مهسا جای نمیمونه. ما با اون چه با کسانی که امثال خودمون هستن سر و کار داریم. ما هر کاری رو میکنیم نهایتاً هر قد تعالی روحی داشته باشیم، پشت اون تعالی خواهی کمال خودمون رو میخواییم. عشق به خدا هم پیدا بکنیم برای این است که اینا کمالی برای خودمون میدونیم. ولذا وقتی میخوان یک کسی رو تشویقش بکنن به این که شما در راه تهذیب اخلاق و سیر و سلوک قدم بردار، گذشت داشته باش، فداکاری بکن، اینا عشق به خدا پیدا بکن، میگن اون وقت میرسی به لقاء او و این موجب لذت بی نهایت خواهد شد. پس حتی آدم از عشق به خدا هم اون لذتی را میخواهد که در اثر وصال حاصل میشه. بگذاریم، انگیزه انسان در زندگی جلب منفعت به معنای عامش، منفعت نه منفعت یعنی پول فقط، یا منفعت مادی یا منفعت معنوی یا دنیوی یا اخروی، بالاخره نهایتا کمال خودشو میخواد. این انگیزه فعالیت. خب اگر یک فعالیتی موجب کمال بی نهایت بشه اونو نمیخواد؟ اون چه بیشتر و برای همه کس قابل فهمه مسئله دفع ضرر هست، که قطعا جایی که ضرر مهمی در کار باشه عقل انسان رو وادار میکنه به این که از اون ضرر تحفظ کنه. اگر نمیداند چنین ضرری هست یا نه، اگر ضرر مهم است وادارش میکنه برای تحقیق کن ببین واقعا ضرری هست یا نه. ما حتی به ضرر مهم هم نمیخوام تکیه کنیم، روی ضرر بی نهایت میگیم. اگر کسی بگه ضرر مهم هم واجب الاجتناب نیست، اما ضرر نامتناهی را نمیتونه بگه واجب الاجتناب نیست، دیگه هیچ معیاری برای وجوب اجتناب و وجوب تحفظ باقی نمیمونه اگر چنین چیزی لازم الاجتناب نباشه. پس به حکم قطعی عقل تحقیق درباره چیزی که احتمال منفعت بی نهایت و احتمال ضرر بی نهایت داره از اوجب واجباته. و بعد از اینکه تحقیق کرد و یقین کرد دیگر رعایتش میشه از اوجب واجبات. اما انسان ها معمولا دلشون نمیخواد درباره اینو تحقیق کنن، با اینکه این احتمال از نظر محاسبات و عقلایی از یقین های دیگه هم ارزشمندتره، اما مردم دنبالش نمیرن. چرا؟ چرا اینقدر نسبت به مسئله معاد و تحقیق درباره معاد بی اعتنا هستن؟ تحقیق درباره دین به طور کلی. چرا اینقدر در مقابل انبیا مقاومت میکردن و بهانه جویی میکردن که این اعتقاد به معاد را نپذیرن؟ انبیا را متهم میکردن به اینکه شما عقلتون از دست دادید که این حرفا میزنید. ولی آدم عاقل معتقد نمیشه به این که بعد از مرگ زندگی هست. انگیزه مقاومت و سرسختی مردم درباره اعتقاد به معاد چیه؟ با اینکه وقتی آدم حسابش میکنه میبینه روی حساب عقلایی باید انگیزه تحقیق قوی تر از همه کارها باشه. پس چرا اینقدر بی‌اعتنایی؟ اون چه عامل مخالفت با این اعتقاد شده و میشه دو چیزه. یک عامل مشترک بین هر امر نامحسوس و غیبی، انسان در دامن طبیعت به وجود میاد و پرورش پیدا میکنه، ادراکاتش ادراکات حسی است و ارتباط با ماده داره. چیزایی را که با چشم میبینه یا با حواس دیگری درک میکنه، اینها را باش آشناست و به آسانی میپذیره. اما چیزایی که با چشم دیده نمیشه، حواس ظاهری باش آشنا نیستند. چون انسان آشناییش با طبیعت و محسوسات بیشتره، با اونها بیگانه هست، غریبه، اون سینه داره با اونها. به این آسونی هم زیر بار امر نامحسوس نمیره. این علت در همه معتقداتی که مربوط به غیب است وجود داره. در اصل خدا هست، درباره ملائکه هست، درباره وحی هست، درباره قیامت هم هست. چون همه اینا امور نامحسوسی است. انسان طبعاً به حسب اون طبع گرایش به مادیت که درش هست نمیخواد زیر بار امر نامحسوس بره. ولذا بنی اسرائیل به موسی عرض کردن لن نؤمن لک حتی نر الله جهره. لن نؤمن لک، هرگز تو را تصدیق نمی کنیم یا ایمان به تو نمیاریم. البته نؤمن لک هست، یعنی تصدیق کردن، غیر از نؤمن بک هست. یعنی این ادعایی که می کنی که من خود با خدا صحبت می کنم، خدا با من وحی می کنه، سخن میگه و پیام میده و این حرفا، ما اینا رو باور نمی کنیم تا خود خدا رو ببینیم. اونم آشکارا، نر الله جهرتن، صاف و صریح بودن لن نؤمن لک. این به خاطر همین جهتی است که اینا دنبال یه چیز دیدنی میگردن. ولذا گوساله سامری را زود پذیرفت. تا دیدن لهو خوار فوراً تسلیم شد. صداشو شنیدن، قیافش هم را دیدن، اما خدای موسی را زیر بارش نمی رفتن. سامری گفت هذا الهکم و اله موسی، خدای موسی همینه. گفتن تو درست. در مقابلش سجده کردیم. اما موسی میگفت خدا دیدنی نیست. میگه زود باور نمیکنه. این طبع انسانی است که با مادیات انس داره، به آسانی امر غیر مادی و نامحسوس را نمیپذیره. تا حدی هم این عذر، تا اونجایی که دلیل عقلی نباشد، این عذر موجهه. البته وقتی دلیل آمد دیگه باید تسلیم شد. پس این عامل مشترک هست بین اعتقاد به معاد و اعتقاد به خدا و وحی و سایر امور غیبی. ولی سرسختی مردم در مسئله معاد از این هم بیشتر بود. یعنی بودن کسانی که اعتقاد به خدای نامحسوس را میپذیرفتند، اما اعتقاد به معاد را نمیپذیرفت. این یه علت دیگری هم دارد و اون علتش اینه. میبینن اگر اعتقاد به معاد را پذیرفتند، این بله را که گفتن دنبالش خیلی چیزا میاد. وقتی گفتن بله عالم قیامتی هست، دنبالش صحبت حساب و کتاب و بهشت و جهنم و این حرفاست. وقتی معتقد شدن به قیامت باید معتقد بشن به حساب، ولی قیامت بدون حساب که فایده ای نداره، کسی روش اصراری نداره. قیامت رو به عنوان یوم الحساب، روز پاداش و کیفر باید پذیرفت. وقتی پاداش و کیفر و اخروی پذیرفته شد، آدم باید حواسش رو جمع کنه، این کارو نکن، گناه داره، جهنم میری، عذاب داره، فلان زحمت رو باید بکشی تا بری بهشت، حتی گاهی باید جانت هم رو بدی تا بری بهشت، اگر ندی میری جهنم، فرار از زحف. خب این مسئله ساده ای نیست. و آدم چیزی که خوشش نیاد فکرش هم را نمی کنه، سعی می کنه حتی اگر کسی اون را به یادش بیاره تغافل کنه. حالا اونایی که معاد را قبول ندارن، مرگا که نمیتونن انکار کنن، بالاخره دارن می بینن که هر روز آدمیزاده می میرن، بالاخره هیچ که زنده نمی مونه. ولی سعی میکنه آدمیزاد اصلا مسئله مرگ را فراموش کنه. اسم مرگ اگه یه جای بیایه این را شون میدونن. چرا؟ برای اینکه آدم خوشش نمیاد، دل به دنیا بسته، لذایز دنیا را دوست داره. یاد کردن از چیزی که این عیشش را منغص میکنه دوست نداره، میگه فراموش میکنه آدم. چیزهای دنیا از بچگی خیلی چیز آدم یادش میمونه، اما اصلا مرگ فراموش میکنه. چرا سه به این که فکر کنه که بعدش هم ممکنه عذابی باشه. اونهایی که معتقدند به این که بعد از مرگ هیچ خبری نیست، خود مرگم را حاضر نیستن به یاد بیارن. چرا؟ برای اینکه عیشش رو منغص میکنه، نگرانی براشون ایجاد میکنه که نکنه ما هم بمیریم، با اینکه میدونن بالاخره خواهند مرد. چیزی که آدم دوست نداشته باشه، خلاف تمایلاتش باشه، اول سعی میکنه اصلا به کلی فراموشش. این که میگم سعی میکنه معناش این نیست که بشینه اونجا و به خودش فشار بیاره که فراموش کنه. اینا تأثیرات ناخودآگاه هست، خود آدم هم توجه نداره. مثل خیلی چیزایی را که ما دوست نداریم فراموش میکنیم. یه مطلبی رو بهم میگن خوشمون نمیاد، خیلی زود یادمون میشه. اما چیزایی که دوست داریم خوب یادمون میمونه. اینا الان نکته های روانی است، من در آورده نیست. تحقیقات تجربی روان و روانشناختی روش شده و ثابت شده که انسان چیزایی رو که دوست داره بیشتر یادش میمونه، چیزایی که خوشش نمیاد زود فراموشش میشه. به هرچه اهمیت بده خوب تو ذهنش میمونه، چیزایی که سرسری بگیره زود فراموش میکنه. اول آدم چیزایی که خوشش نمیاد سعی میکنه فراموشش کنه، سعیم لاشعوری. یا بعد حالا اگه زور زورکی یادش اومد، بالاخره نگاهش به یه جنازه افتاد، دید نه بابا مرگم هست در کار، سعی میکنه خودش را غافل کنه، به یاد نیاره. ولی اگه یادش اومد سعی میکنه تغافل کنه، خودش را مشغول کنه به چیزای دیگری، سرگرم کنه. چرا در این زندگی امروز مردم دنیا اینقدر به سرگرمی علاقه دارن؟ سرگرمی برای اینکه میخوان توجه به بسیاری از حقایق تلخ نداشته باشن. یه چیزایی یاد کردن و توجه کردن براشون سنگینه، فشار میاره براشون، ناراحتشون میکنه. اینه که یا دست به دامن مخدرات و مسکرات میزنن یا مشغول سرگرمی میشن، یه جور خودشون رو مشغول میکنن. چیزایی که آدم نخواسته باشه اول فراموشش میکنه، بعد یادش اومد با مشغول شدن به چیزهای دیگه خودش رو سرگرم میکنه. بالاخره اگه یک کسی اومد هی داره گوش آدم خوند، ولش نمیکنه، نمیتونه به کلی سرگرم بشه و فراموشش کنه. سعی میکنه بگه دروغه تا از این جهت خیال خودش راحت کنه. شبهاتی پیدا بکنه، در دلیلها تشکیک بکنه، دلایلی که در امور دیگری اقامه میشه یک دهم این دلایل استحکام نداره، اونا رو میپذیری، اما اینجا هر قد دلیل قوی باشه داشت تشکیک میکنه. شاید اینجور نباشه، شاید این مقدمش غلط باشه، شاید اون نتیجه غلط باشه. تشکیک میکنه تا یقین پیدا نکنه، لااقل به شک برگزار کنه. گفت و ما اظن الساعت قائمتا، گمان نمی کنم قیامتی در کار باشه. سر همه اینا اینه که اعتقاد به معاد یه پیامدهای دیگری داره، اعتقاد به توحید حتی این پیامدها رو نداره. حالا فرض کنید اگه یک کسی معتقد به خدا باشه اما بگه خدا هست و همین عالم، این عالم رو خلق کرده بعدم آدم رو نابود میکنه تموم میشه، خیلی غصه اینه، بالاخره کار این دنیا رو یه جوری سرهم میکنی، خدا هم باشه نوکرش هم هستیم سجدش هم میکنی. اما وقتی پای حساب و کتاب اومد در کار، به توحید اعتقاد به معاد زمینه شد، اون وقت است که پذیرفتن مشکل میشه. آدم دلش نمیخواد زیر بار این یه روزی باشه که به جزئیات کار ما رسیدگی کنن، به چشم بر هم زدنها، به هر نگاهی، به هر گوش دادن به هر کلامی، بلکه به هر خطوری که در ذهنتون میگذره. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. خب یه همچین چیزی رو آدم دلش نمیخواد تو کار باشه. پس عامل مهمی که در مورد انکار معاد هست اینه که انسان دلش نمیخواد یک روز به حسابش برسن و این نگرانی در طول عمر دنیاش وجود داشته باشه که آیا سرنوشت من چه خواهد شد. میخواد خودش راحت کنه. قرآن با توجه به این نکته میفرماید ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. واقعا آدمی زاد خیال میکنه ما نمیتونیم دیگه استخوناشو دوباره جمع کنیم، دوباره زندش کنیم؟ بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. پس چه مرضی داره آدمی زاد؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوش باز بشه. محدودیتی نداشته باشه، حساب کتابی نداشته باشه. برای اینکه خیالش راحت باشه اصلش رو انکار میکنه، میگه نیست تا خودم راحت کنم. اصل قیامتی نیست تا من نگرانش باشم. نه دلیلی دارد بر اینکه نیست و نه گمان میکند که خدا نمیتواند. هیچ عاقلی همچه گمانی درباره خدا نمی کنه که خدا قدرت نداشته باشه. اون کسی که خدا را میشناسه خدا را به عنوان قادر مطلق میشناسه. پس اونی که انگیزه انسان میشه که مسئله معاد رو فراموش کنه، تحقیق دربارش نکنه، انکار بکنه یا به شک دربارش اکتفا کنه، اینه که دلش نمیخواد چنین چیزی در کار باشه. علت اینم که دلش نمیخواد انس به لذایز مادیست. اگر انسان بود و عقل از اول که حساب میکرد این مسئله رو از همه چیز مقدم میداشت، چون نفع و ضرر بی نهایت داره. ولی انسان تنها عقل نیست، تمایلاتی که از ابتدای کودکی با اونها انس گرفته، لذایز مادی که باش انس گرفته، زندگی دنیایی که درش پرورش پیدا کرده و جاذبه هایی که داره و او را جذب کرده، نمیگذاره که به ماورای اینها بیندیشه، مخصوصا چیزی که موجب محدود شدن الکارای انسان در دنیا بشه. از این لذت چشم پوشی کن، اینا نمیخواد. بل یرید الانسان لیفجر امامه، جلوش واز بی بند و بار، هر کاری دلش میخواد بکنه. به خاطر این انگیزه است که میگه قیامتی نیست. این انگیزه از قدیم الایام وجود داشته. حتی اون کسانی که دینی را میپذیرند و به این امورم معتقد میشن، بعد سعی میکنن که اینا یه جوری شلش کنن. تا اونجا که میدونن دست میزنن به تأویلات و تحریفات. حالا یادشون هست همین نزدیکی های پیروزی انقلاب، بعضی تفسیرها نوشته میشد از طرف گروه فرقان و امثال اینها و بعضی گروهک های دیگه. در اونجا آیات مربوط به قیامت را همه را بر مبارزه تطبیق میکردن. الیوم الاخر میگفتند روزی پیروزی ملت ها. قیام ساعه، از ساعه را، کلمه از ساعه را تفسیر میکردن گروه فوان توی تفسیرهاشون. نمیدونم دیدید ندیدید، گفتن این که میگه قرآن ان الساعت آتیتون اکاد و اخفیها، این میخواد به ما یاد بده که باید اسرار مبارزه مکتوم باشه و وقت قیام علنی نشه. ساعت یعنی ساعت قیام، باید مخفی باشه. بلک قیام، قیامت هم اصلا از ماده قیامه، یکی از حرفش. قیامت از ماده قیامه، منظور از قیامت یعنی رستاخیز مردم، مردم قیام کنن. الیوم الاخرم یعنی اون دوره نهایی که مارکس پیش بینی کرده، که دیگه حکومت برداشته میشه و اموال همه میشه مال همه مردم و اشتراک نهایی، کمون نهایی که مارکس وعدش رو میداد. گفتن الیوم الاخر همونه که میگم بهشت و همه نعمت ها فراوان است و اینا، مال اون مرحله نهایی است که بعد از سوسیالیسم بهش خواهیم رسید. میگفتن ما معتقدیم قرآن، اسلام، نماز میخوندن، عبادت، روزه، اما قیامت رو اینجوری تفسیر. یه عده دیگه میگفتند اصلا قیامت و مفاهیم مربوط به قیامت اینا این مفاهیم اعتباری و ارزشی است، اینا حکایت از واقعیت نمی کنه. دنیا یعنی سود، آخرت یعنی ارزش. هر کس معتقد به ارزش هاست این اهل آخرت، نه اینکه واقعا بعد از مرگ خبری باشد و یه عالمی باشه به علم عالم آخر. عالم آخر یعنی عالم ارزش ها. کسانی که معتقد به ارزش ها هستند در راه آرمان هاشون فداکاری میکنن، اینا اهل آخرت. آخرت یعنی همین. اونایی که طالب لذایز و سودهای شخصیشون هستن، اونا اهل دنیا هستن. زندگی پست. آخرت یعنی زندگی شریف، دنیا یعنی زندگی پست. اینایی که همشون شکمشون هست، اینا زندگیشون پست. اونایی که همشون آرمانهای اجتماعی است، اونا اهل آخرت هست. آخرت یعنی همینا، این ارزش‌های متعالی انسانی آخرت یعنی اینا. فرق بین دنیا و آخرت، فرق بین سود و ارزش. ولی آخرت یه عالم دیگری و یک منطقه جغرافیایی و یه باقی و بساط یه حرفا نیست. اینا اساطیر است، کلمات افسانه‌ای است، سمبولیکه. مقصود از اینها یعنی همون ارزش‌های متعالی انسان، عدالت، ایثار. آخرت یعنی اینا. کسانی که معتقد به عدالت باشن، به ایثار باشن، اینا اهل آخرتن. اونایی که فکر خودشون هستن، اونا اهل دنیا هستن. انگیزه همون انگیزه است، یعنی باور نکردن امور نامحسوس و میل به آزادی، مقید نبودن. اگه معتقد شدی که به واقعا بهشت و جهنمی در کاره و عذابی هست و آتشی هست و غساق و غسلینی در کار است و این حرفا، اون وقت یه آدم نمیتونه که نمازش خواست بخونه نخواست نخونه، زنش بی حجاب باشه یا با حجاب باشه براش فرقی نکنه، نمیشه. یه حساب کتابی باید تو کار باشه. اما وقتی آدم دلش میخواد آزاد باشه، هر جور میخواد باشه، پس باید اون رو یه جوری سستش کرد تا آدم بتونه خودش رو ارضا کنه. ولی ازا میبینید تو این نوشته هاشون بی مناسبت مسئله معاد رو مطرح میکنن و شلش میکنن. مثلا فرض کنید در یک کتابی من این وقت خوندم، داستان هور بود، نمایشنامه نوشته بود به نام نمایشنامه هور. آخه نمایشنامه هور مسائل فلسفی و اعتقادی و این حرفا مناسبتی نداره. یه پاورقی اسمی از دنیا و آخرت و اینا اومده بود توی متن، یه پاورقی نیم صفحه بیشتر نوشته بود تو نمایشنامه. حالا نوشته بود دنیا و آخرت آنچنان که فیلسوفان و متکلمان میگن امور واقعی نیستن، بلکه امور اعتباری و ارزشی هست. به هر حال همون انگیزهی که برای انکار معاد هست، برای تحریف معاد و مسخ اعتقاد به معاد هم هست. اون معادی که قرآن میگه و اسلام میگه اینه که هر آدمی روز قیامت زنده میشه. بعضی میگن معاد یعنی که ملتی زنده میشه، یعنی ما حالا میمیریم، بعد آیندگان ما اینا یک ملت سربلندی خواهند بود، اون معادشونه. خب به من چه؟ این انگیزه این نمیشه که من دست از گناه بردارم. اون وقتی من دست از گناه برمیدارم که بترسم یه بلایی سر خودم بیاد. آیندگان به بهشت زندگی طراز نوین توحیدی خواهند رسید. یه پسوند توحیدی هم بهش میزنن، طراز نوین توحیدی، یعنی همون کمون مارکسیست. این میشه بهشت؟ اعتقاد به معاد یعنی همین. خب این به من چه؟ جامعه یه وقتی به اینجا خواهد رسید. حالا فرض کنید راست باشه، چه انگیزه‌ای برای من میتونه باشید؟ اعتقاد به معاد اینه که هر انسانی هر جای عالم در هر وقتی زندگی کرده، روز قیامت زنده خواهد شد و به ذره ذره اعمالش رسیدگی میشه. این اعتقاد به معاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.